أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الطاهرين. مرحله هشتم بحث میرزای خمینی که مورد نظر قرار دادیم، با عنوان نظر به یک اشکال و جواب که خود مرحوم میرزای قمی مطرح کرده است طرح میشه. هجیمی مرحله سامنه نظر به اشکال و جوابی که میرزای قمی مطرح ساخته. یک، میرزای قمی در ادامه بحث خیش به اشکال به اشکالی بر خود اشاره می کند که مفادش چنین است. بله، اشاره می کند، چون برخورد کرده اشاره میکنه. خیلی اشکال مهم میبوده های الف، الف کوچک. این مفاد اشکال به میرزای قمی است. شما تو پرانتز، یعنی میرزای قمی، شما میگویید ظواهر کتاب برای غیر مشافهین حجت نیست، برای غیر مخاطبین حجت نیست. ب، در حالی که حدیث ثقلین دلالت می کند که ظواهر قرآن برای همه حجت است. جیم، چرا که در آن از قرآن به عنوان میراثی که اگر مورد تمسک قرار گیرد گمراهی حاصل نمی شود، نام برده شده است. در قرآن، در حدیث ثقلین میگه که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، یا میگه انی تارکن فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا ابدا. حدیث ثقلین دیگه، ما ان تمسکتم بهما، یعنی تا ما دامی که به این دو تمسک کنید گمراه نمی شوید. خب پس حدیث ثقلین دلالت میکنه که ظواهر قرآن برای همه حجته،
چون یک میراث ماندگار همیشگیست که ما باید بهش چکار کنیم؟ تمسک بکنیم. دو، میرزای قمی سپس اشکال فوق را با بیان زیر پاسخ می دهد. الف، الف کوچک. قبول داریم که حدیث ثقلین، که حدیث ثقلین در این معنا ظهور دارد. بله، قبول داریم که ظاهر حدیث ثقلین این است که می شود به کتاب الله مراجعه کرد، همه در طول تاریخ. ب، اما این صرفاً ظهور است و در ظهور احتمالات دیگری هم مطرح است. جیم، مثلا ممکن است مراد این باشد که ظواهر قرآن پس از ورود تفسیر از ناحیه ائمه حجت هستند، همان کلام اخباری ها. خب اخباری ها همین روایات رو میدیدن، از این روایات چنین برداشت میکردن. چرا؟ چون این روایات ظاهر در معنا هستند. ظاهر یعنی احتمال خلافش هم وجود داره. دال، مضافاً بر این که خود حدیث ثقلین نیز برای ما حجت نیست. این نکته دقیق استدلال و اشکال در حقیقت میرزای قمی یا جواب به اشکال میرزای قمی این قسمت هست. ببینید، میفرماید که مضافا بر این که خود حدیث ثقلین نیز برای ما حجت نیست. ه، چرا که، چرا که آن حدیث نیز برای مشافهین حجت بوده و شاید قرائنی داشته که به ما نرسیده و لذا در استدلال به این روایت برای اثبات حجیت قرآن مصادره به مطلوب صورت گرفته. ز، چرا که اصل حجیت همان روایات محل نظر است و آنچه مدعاست به عنوان دلیل ذکر شده. این میشه مصادره به مطلوب. ببینید، آنچه مدعاست به عنوان دلیل ذکر، مدعا اینه که روایات، آیا یا همه کلام، روایت، آیت، هر چی، آیا برای غیر مشافهین حجت یا نه؟ شما رفتید بر من یه روایت آوردید، همون چیزی که مورد بحث و مدعاست به عنوان دلیل ذکر شده. ما از شما میپرسیم همین حدیث ثقلین از کجا شما میفهمید؟ این که برای مشافهین بوده، شاید قرائنی بوده به ما نرسیده. نمیتونی همینو بیاری استدلال کنی برای من که من میگم این حجیت نداره، تو حالا با همین روایت میخوای بر من در حقیقت استدلال کنی بر علیه من. خب یک دو سه، اشکال شیخ بر جواب میرزای قمی. الف کوچک، استدلال ما بر مطلوب به روایات دیگری است که سابقا ذکر کردیم و به اعتقاد ما آنها قطع آورند نسبت به جواز، بلکه لزوم استنباط احکام از ظواهر کتاب. ب و کسی که به این اخبار مراجعه کند قطع پیدا می کند که این اخبار مقید به ورود تفسیر از ناحیه ائمه اطهار، یا مقید به مقصودین بالافهام نیستند. جیم، بنابراین ادعای مصادره به مطلوب در اینجا جایی ندارد، چون با زن مشکوک الحجیه به مسافه اثبات ظواهر نیامده ایم، بلکه با قطع وارد شده ایم. ببینید وقتی مصادره به مطلوبه که ما با همون چیزی که محل ادعاست بیایم و دلیل قرار بدیم و استدلال بکنیم، در حالی که ما اینجا داریم میگیم ما یه سری روایات داریم، ما از دل این روایات قطع پیدا میکنیم، لذا با قطع میایم اثبات میکنیم ظواهر را. اینجا مصادره به مطلوب نیست، مصادره به مطلوب اینه که ما بخوایم با ظاهر، ظاهر را حجت قرار بدیم، با مشکوک الحجیه، مشکوک الحجیه را حجت قرار بدیم. میرزای قمی میفرمود خبر ثقلین، حدیث ثقلین مشکوک الحجیه است. شما همین مشکوک الحجیه رو میخوای بیاری باهاش یه سری مشکوک الحجیه دیگر را اثبات بکنیم، ما میگیم درسته، حق با شماست، ولی ما اصلا کاری به حدیث ثقلین نداریم. ما میگیم یک عالمه، یک دست روایاته که شاید 10-12 تا شما برای شما ذکر کردیم، که این نگاه که میکنی هر کس به این روایات نگاه بکنه قطع پیدا میکنه که می شود به کتاب الله مراجعه کرد، اینا دیگه مشکوک الحجیه نیستن، اینا دیگه ظاهر نیستن. وقتی مجموعشو نگاه میکنی قطع پیدا میشه. لذا ما با قطع داریم به مسافه اثبات حجیت ظاهر میریم، میشه، هیچ مشکلی هم در کار نیست. بنابراین ما اساسا کاری به خبر ثقلین نداریم. دال بنابراین ما اساسا کاری به خبر ثقلین نداریم. هه چرا که خبر ثقلین اساسا در مقام بیان چگونگی اعتبار ظن حاصل از کتاب و سنت نیست، بلکه صرفاً در مقام بیان وجوب اطاعت از کتاب و سنت است. خبر ثقلین میگه آقا بیاید به این دوتا مراجعه کنید، از این دوتا اطاعت کنید. حالا چجوری باید اطاعت کنی؟ ظن حاصل از ظهوراتشون چی میشه؟ شیخ ابتداعا میگه آقا خبر ثقلین اصلا در مقام اینها نیست، لذا در موضوع دعوامون ما نمیتونیم به خبر ثقلین مراجعه کنیم. ما میخوایم بگیم آقا آیا ظنون حجتن، ظواهر حجتن؟ خبر ثقلین در مقام بیان این است که آقا باید اطاعت کنید از کتاب و سنت. اما حالا این اطاعت چجوریه؟ این اطاعت چجوریه؟ ظهوراتش حجته؟ ظهوراتش برای مشافهین حجته یا غیر مشافهین حجته؟ اصلا در مقام این بیان نیست. وقتی در مقام این بیان نیست، ما اصلا کاری به حدیث ثقلین در این مقام نداریم. و لذا ما هم با میرزای قمی موافقیم که استدلال به حدیث ثقلین در مقام کارساز نیست، ولی ایشان از باب زناور بودن و سپس تحقق مصادره به مطلوب پیش رفته اند، ولی ما از مسیر در مقام بیان نبودن پیش رفته ایم. هر دو قبول داریم، هم ما هم میرزای قمی، هر دو قبول داریم که آقا به حدیث ثقلین در دعوای امروز ما نمیتوانیم مراجعه کنیم. به حدیث ثقلین در دعوای امروز ما نمیتوانیم مراجعه کنیم. اما از دو مسیر رفتیم. میرزای قمی اومد گفت آقا حدیث ظهور داره، در مقام بیان هست، میگه که ظواهر کتاب و سنت حجت است، اما این ظهورش به درد نمیخوره، چون این ظهور میخواد بیاد حجیت ظهورات را اثبات بکنه، میشه مصادره به مطلوب. اگه ظهورات میتونستن اثبات کنن خب خودشون اثبات میکنن، چه احتیاجی به حدیث ثقلین بود؟ پس میرزای قمی میفرماید که این حدیث ظهور داره در اینکه ظهورات حجتن، ولی فایده نداره، چون ما اگر بخوایم با ظهور ظهور ظهورات را حجت بدانیم، خب میشه مصادره به مطلوب. این پس مسیری بود که میرزا قمی طی کرد. جناب شیخ انصاری نه، جناب شیخ انصاری میفرماید اساسا حدیث ثقلین ظهوری در حجیت ظهورات ندارد. چرا؟ چون در مقام بیان نیست. پس هر دو میگن حدیث ثقلین به درد نمیخوره، اما از دو مسیر. میرزای قمی میگه ظهور دارد و به درد نمیخورد، شیخ انصاری میگه اساسا ظهور نداره در چگونگی حجیت ظواهر، صرفا داره ما را به اطاعت از کتاب الله و سنت و اطرت در حقیقت تحریک میکنه، دستور میده. خب بعد میرسیم به ز که عبارت فهم هست. حالا ما متن رو تا اینجا بخوانیم، بعد این فهمی که جناب شیخ گفتن رو هم در سه چهار تا حرف کوچک باید توضیح بدیم. و مما ذکرنا تعرف النظره، با آنچه که ما ذکر کردیم می فهمی نظر ما را و اشکال ما را در آنچه که ذکر کرده است، آن را محقق قمی رحمه الله. بعدما ذکر من عدم حجیت ظواهر الكتاب به نسبت الینا بالخصوص، بعد از آن که ذکر کرد چه چیز را؟ عدم حجیت ظواهر کتاب به نسبت الینا بالخصوص را. اون من اگر نبود بهتر بود، مگر این که بگیم ذکره رو ذکر بگیم. بعدما ذکر، بعد از آن چه که ذکر شد، حالا چی ذکر شد؟ این من میشه بیان ما. الا اگر بهتر بود میگفت بعدما ذکره در حقیقت من عدمه، این هم حالا شاید بشه، من مفعولم میاد توی ادبیات هم خوندید گاهی من بر سر مفعول در میاد، اما حالا علی حال اون شروطی داشت، یادم نیست که شروطش اینجا محقق هست یا نه. بعد ما ذکر عدم حجیت ظواهر الکتاب هم ممکنه بشه، اما حالا اونی که قطعا میشه درستش کرد بعد ما ذکر هست، بعد از آنچه که ذکر شد که عبارت باشد از عدم حجیت ظواهر کتاب به نسبت الینا بالخصوص، بعد از این مطلب که در کلام ایشان ذکر شد. بله نه، حجیت بالخصوص، حجیت بالخصوص در مقابل حجیت انسداد. این نکته رو دقت بفرمایید، تو اصول خیلی باهاش روبرو هستید. ما یه ظن خاص داریم، ظن خاص یا حجیت ظواهر به طور مخصوص، این یعنی دقت بفرمایید بحثش چجوری پیش آمدیم. ما وقتی شروع کردیم مقصد دوم کتاب رسائل را، گفتیم اول بیایم اصل اولی در مقام را پی بگیریم. گفتیم اصل این است، عدم حجیت زنون. پس ما یه همچین اصلی را قرار دادیم، گفتیم مطلق زنون حجت نیستن. حالا بعض از زنون به طور خاص از تحت اون اصل خارج هستن، مثل چی؟ مثل ظواهر، مثل خبر واحد مثلا. بعد گفتیم خب کجا باید بفهمیم که بعضی از این زنون خارج هستن؟ قول اصول دیگه. شروع کردیم طبق فصولی این ظواهر، این زنونی که از تحت اون مطلق خارج هستند را بررسی کنیم. اولیش ظواهر بود، خودش دو مقام داشت، یکی در حقیقت اولیش گفتیم ظواهر حجتن، خودش دو تا مقام داشت. مقام اول اشکال اخباری ها بود، مقام دوم اشکال میرزای قمی بود. بنابراین وقتی میگیم ظن خاص، یعنی ظنی که با دلیل از تحت اصل اولی عدم حجیت خارج شده و مبدل به حجت گشته، این میشه ظن خاص. میرزای قمی در مقابلش میامد میگفتش که آقا درست اصل اولی این است که ظنون حجیت ندارد، اما ما چون با یک پدیدهی به نام انسداد باب علم روبرو هستیم، مطلق ظنون برای ما حجتن. لذا میرزای قمی چون جلسه پیشم یکی سوال کرد، شاید سوال شما هم باشه، سوال کرد که میرزای قمی که آمد قرآن را از حیز استفاده خارج کرد، روایات را هم که آمد از حیز استفاده خارج کرد، پس چی کار میکنه؟ خودش در رسالهشون به چی فتوا میدادن؟ اشکالیه دیگه. الان شما خوندید دیگه، میرزای قمی که قرآن که برای غیر مشافهین حجیت ندارد، روایات که برای غیر مشافهین حجیت ندارد. سوال میرزای قمی پس چجوری فتوا میداد؟ جواب میرزای قمی انسدادیه، میگه آقا نه تنها ظاهر کتاب و ظاهر سنت، هر آن چیزی که زن بیاورد مطلق زنون حجت هستن. لذا وقتی مطلق زنون حجت هستن ما به قرآن مراجعه میکنیم. درست از باب زن خاص حجت نیست برای ما، ولی از باب مطلق زن بالاخره اینم زن میاره برای من دیگه. اون دنیا به خدا میگی خدایا راهی تو برای من نذاشتی، من بهترین کاری که میتونستم بکنم و انجام دادم، تو راهی برای من نگذاشتی، علم حاصل نمیشد برای من، میدونستم من مثل بهائم نیستم که بدون تکلیف باشم، به هر آنچه که دستم رسید چنگ زدم. پس میرزای قمی انسدادیه، تمام اشکالش هم نمیگه. ببینید که بعد ما ذکرم این عدم حجیت ظواهر الکتاب به نسبت، میتونم بیدونم بعد ما ذکره هو باشه، اینطوری هم قشنگه، بعد ما ذکره هو، اون هو چون ضمیر منصوبی فضل است، میدونید که به عنوان عائده مای مصوله میتونه حذف بشه دیگه. بعد ما ذکره چه ذکر؟ من عدم حجیت ظواهر الکتاب به نسبت الینا بالخصوص، گفتش که آقا ظواهر کتاب به نسبت به ما از باب ظن خاص حجیت ندارد. خب و باز ببین مما ذکرنا هم هوی عائد حذف شده، فضل است میشه حذف بشه، و مما ذکرنا هو یعنی از آنچه که ما ذکر کردیم آن را، ولی خب اشکالی نداره حذف بشه. اینجا هم همینطور میخونیم ما دیگه، بعد ما ذکره هو من عدم حجیت ظواهر الکتاب به نسبت الینا بالخصوص، که هوش حذف شده اشکالی هم نداره. بعد ما ذکره من عدم حجیت ظواهر، پس من میشود بیانیه، بیانیه برای مای موصوله. خب و من ما ذکرنا تعرف و نظره فی ما ذکره المحقق القمی ذکره به قولهی، با این قول خودش با یک اشکال و جوابی مطلب را مرحوم میرزای قمی پیش گرفته. این قول شماره یکه، اجابه شماره دوه، توضیح و نظر شماره سه است. فإن قلت إن أخبار الثقلين، أخبار الثقلين که آورده اشاره به این است، ولی خبر ثقلین یکیه دیگه، حدیث ثقلینه که نیتار کن فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا کتاب الله و اطرتی الله دیگه بقیه اش ها اهل بیت، آره کتاب الله و عطرتی اهل بیتی، حالا دیگه بقیه هم داره ظاهرا. خب آره لن یفترقا فانهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یعنی الحوض یعنی دره الحوض. اونم از مواردی هست که ظرف نیست الحوز، اسم یعنی از ظرف زمان و ظرف مکان نیست، ولی ممکنه بگید منصوب به نزد خافزه که فی درش هست شده، یعنی در اون محلی که حوز باشه. خب اما چرا میگه اخبار ثقلین؟ چون ممکنه چند طریق وجود داشته باشه، ممکنه تو رو هم با هم بعضیش اختلاف داشته باشن، لذا ایشون نوشته اخبار ثقلین. من هم تو جزوه خودم یه اشاره‌ای گذرا به این مطلب داشتم که اینجا ننوشتم. من اینجا وقتی خواستم اینو توضیح بدم نوشتم ب شماره یک ب، در حالی که حدیث ثقلین تو پرانتز با نقل‌های متعددش دلالت می‌کند که ظواهر قرآن در آیه همه حجت است. این با نقل‌های متعددش توضیح در واقع همین اخبار ثقلین است که دیگه توی متن که نوشتم، توی تخته که نوشتم اونو ننوشتم. خب ان اخبار ثقلین تدل على كون ظاهر الكتاب حجتا لغير المشافهين بالخصوص. اخبار ثقلین دلالت میکند بر اینی که ظاهر کتاب حجت است برای غیر مشافهینم. از چه بابی حجت است؟ حجت بالخصوص است، ولی میرزا قومی که قبول داره حجته، ولی حجت از باب انسداد و حجت مطلق ظنون. فعجابا خود مرحوم میرزای قمی جواب داد از این اشکال به ان روایت از ثقلین، بله قبول داریم، ظاهرتون فی ذلک ظاهر هست، ولی بدان که ظاهرتون فی ذلک صرفا ظاهره. ظاهره یعنی چی؟ یعنی احتمالات دیگری هم در آن وجود دارد. لاحتمال کون المراد التمسک بالکتاب بعد ورود تفسیرهی عن الائمه کما یقوله الاخباریون، به خاطر اینکه احتمال دارد که مراد این باشه تمسک بکنید به کتاب، مراد تمسک به کتاب باشد بعد از ورود تفسیرش از ائمه علیهم السلام، همچنان که اخباریون این حرف را میزنند. پس اولا بدونید ظاهره، خوب دقت کنید چه کار کرده میرزای قمی، میگه ظاهره، شما میگی نه خیر ظاهر نیست، میگه من برای تو استدلال میکنم که چرا ظاهره. ظاهر یعنی احتمالات گوناگون داره، تو میگی نه خیر آقا ظاهر نیست، نسه. میگه کجا نسه؟ شما یه برداشت از این روایات داری، اخباری ها یه برداشت از این روایات دارن، پس معلوم میشه نس نیست، ظاهره. پس این جمله لاحتمال کون المراد التمسک بالکتاب اثبات ظاهر بودنشه. چرا ظاهره؟ به خاطر که شما یه برداشت داری، اخباری هم یه برداشت دارن، پس بدن که این ظاهر است. وقتی شد ظاهر، حالا این صغرامون کامل شد که پس این حدیث ثقلین ظاهر است. حالا مرحله بعدی وارد میشیم و حجیت و ظاهره روایت ثقلین به نسبت الینا مصادرتون و حجیت ظاهره روایت ثقلین به نسبت ما مصادره است. اینکه بخواد ظاهر خبر ثقلین را برای ما حجت بدانی، باهاش اثبات کنی حجیت ظهورات را، این میشه مصادره به مطلوب. مصادره یعنی جعل المدعا دلیلا، یعنی که مدعا را شما دلیل قرار بدی، میشه مصادره. از لا فرق بین ظواهر کتاب و سنت فی غیر المشافهین بها، وادن که فرقی نیست بین ظواهر کتاب و سنت در حق مشافهین، غیر مشافهین به کتاب و سنت. ظواهر ها رو بزن به ظواهر، ظواهر کتاب و سنت. نه ظواهر بالا نمیشه، ظواهر کتاب و سنت ما به نصوص کتاب و سنت تمسک میکنیم. بله گفتیم دیگه، ظواهر یعنی زن آورن، ما در مرحله در حقیقت شماره 3 آمدیم گفتیم ما کاری به زن اصلا نداریم، استدلال ما به روایات دیگری است که سابقا ذکر کردیم و به اعتقاد ما قطع آورند نسبت به جواز لزوم.
از این روایت همین نسبولا رو فهمیده؟
بله؟
سراحتا
میگه دیگه سراحتا میگه ظاهرتون فی ذلک دیگه، بند روایت سقرنج ظاهرتون فی
ذلک،
اونام قبول نداره دیگه. میرزا قمی که قبول نداره، که قبول داشت که این حرفا رو نمیزد که. از لا فرق بین ظواهر الکتاب و سنت فی حق غیر شافعین به ظواهر کتاب و سنت، توضیح النظر. حالا ما میخوایم رد بکنیم نظریه یعنی حقیقت جوابی که میرزا قمی داده، ان العمده فی حجیت ظواهر الکتاب غیر خبر الثقلین من الاخبار المتواتره الامره باستنباط الاحکام من ظواهر الکتاب است. توضیح نظر این است که عمده در حجیت ظواهر کتاب اونی که ما بهش اتکا داریم چیه؟ غیره میشه خبر عنه. ان العمدت در حجیت ظواهر کتاب چیه؟ غیر خبر ثقلین است. غیر متوغل در ابهام، احتیاج به تبیین داره، با من تبیین میشه. چیان اون غیر خبر ثقلین که بیان باشند از اخبار متواتر آمره به استنباط احکام امر کردند. به چی امر کردند؟ به استنباط جار مجرور مطلب آمره. به چی امر کردند؟ به اینکه استنباط بکنید احکام را، استنباط بکنی از چی؟ از ظواهر کتاب. از من ظواهر هم جار مجرور مطلب استنباط. خب پس ما میریم سراغ اخبار متواتره که قطع آورن نسبت به مطلوب و هادهی و هاده الاخبار تفید القطع به عدم ارادت الاستدلال به ظواهر الكتاب. اینا مفید قطع هستند به عدم اراده استدلال به ظواهر کتاب بعد ورود تفسیرها من الائمه صلوات الله علیهم. میگه اینها ما قطع پیدا میکنیم که اینایی که گفتم برید به ظواهر اخبار مراجعه کنید مقید نیست به اینکه اراده نشده است در اونها اینکه استدلال بکنید به ظواهر کتاب بعد از ورود تفسیر. این دعوایی بود که قبلا با اخباری ها کردیم، گفتیم نه اینطوری نیست که لازم باشه تفسیری از ائمه بیاد تا ما بریم سراغ ظواهر قرآن. و همچنین لیست ظاهرتن فی ذالک، نیست ظاهر در این مطلب حتی یکونت تمسک به ظاهرها لغیر المشافعین به ها مصادرتن. شما فکر کردی ظاهره، گفتی به ظاهر بر حجیت ظاهر تمسک کردیم، ما میگیم ظاهر نیست، قطع آوره، قطع آوره. و لیست ظاهرتن فی ظاهر یعنی حجیت ظاهر، ظاهر نیست در حجیت ظواهر، بلکه قطع آور است و که نص است در حجیت ظواهر. خب نیست ظاهر، حالا اگر ظاهر بود چی بود؟ نیست ظاهر، که اگر ظاهر بود حق با میرزای قمی بود، می بود تمسک به ظاهرها یعنی به ظاهر این روایات تمسک بکنیم برای غیر مشافهین بها یعنی به این روایات، به این مثلا ظواهر یا روایات مصادرتن می بود، اون موقع مصادرتن. مطلبی داشتی؟
میگم در مثلا این درست ما در مقابل نقد نظر مخالف خودمون یه مبنای خودمون بذاریم،
اگر محل محل مبنا باشه همینه دیگه،
در مقام رد حق میرزای قمی فقط مبنای خودش رو بیان
کنه. خب بخاطر نه اصلا بحث اینجا مبنایی نیست، اونی که شما شنیدید میگن تو بحث مبنا وارد نشید، جاییست که بحث جلوتر از مبناست، اصلا محل بحث ما همینجا سلام. ما الان بحثمون سر نگاه حجت ظواهر حجتن یا نه، باید همینجا مبنا رو شروع کنیم دیگه، دعوا کنیم سرش دیگه.
اصلا مبنای میرزا رد فقط مبنای خودشو بیان
کنه. خب اصلا
خب
همینه دیگه، مبنای میرزا ردش به این است که بگی آقا نخیر اخبار رو نگاه کن، همینه دیگه. شما تو فقه هم که وارد میشی میگی آقا این روایت به نظر من ظهور داره در حرمت، یکی دیگه به نظر من ظهور نداره در اون مورد دیگه. اینجا چوب که نمیشه برداریم که میگه تو برو بخور خودت و من
برو. مثلا
ظهور دیگه به دلیل نداره که ظهور میگه من آقا اینجوری میبینم دیگه، دلیل نداره. میگه آقا هزار تا روایت هم بیاری من نمیفهمم ازش، هم نمیفهمی دیگه چیکارت کنم.
استحسان نمیشه؟
نه استحسان چیز دیگه.
استحسان
بله
نه،
اینجا استحسان، اینجا ظهوره، تمسک به ظهوره و بعد قطع آوریه. میگه آقا قطع شما همینه، اگه براتون قطع پیدا نشد نکنید.
ظهور
اصلا قابل است دیگه تا یه جایی استدلال برداره. شما الان همه معلومات بشری همینن، منحصر به اینجا نیست. و آخر 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 میرسی که الان آقا این میزو ببین بلند میشه میخوره زمین، طرف میگه نه خیر آقا به نظر من اینا همش تو ذهن منه، هیچ راهی دیگه واسه استدلال وجود نداره. دعوای میرزا و شیخ تا وقتی که هر دو به ادعاهای خودشون پایبندن حل نشدنیه، اصلا مهم هم نیست. هر دو رحمت خدا رفتن اون دنیاست، مثلا برای ما مهمه. ولی الان واقعا دارم میگم تو فقه حواستون باشه دا. شیخ چی گفته اصلا برای من اهمیتی نداره، هر چی گفته. او الان پیش دست پیغمبر نشسته داره غذاشو میخوره، حالا اشتباه گفته باشه درست گفته باشه اهمیت نداره، راستو غلط گفته. مسئله برای اینه که ما داریم میبینیم حرفا اینا رو بخونیم خودمون اتخاذ مبنا کنیم. ولی حالا میرزا قمی استدلال کرد، کرده که کرده، به من چه ربطی داره؟ بله یوم کنن یوقا برم بالاتر از این. جناب شیخ میگه، میگه ما تا حالا گفتیم آقا استدلال ما به ثقل به حدیث ثقلی نبود فقط، حالا میگه آقا اصلا به حدیث ثقلی اصلا نمیشه استدلال کرد. بل یمکنن یقال که این خبر ثقلین لیس له ظهور. میرزا گفت ظهور دارد، اثبات نمی کند حجیت ظهور را چون مصادره میشه. شیخ میگه اصلا ظهور نداره حدیث ثقله، لیس له ظهور الا فی وجوب اطاعتهما و حرمت مخالفتهما. میگه که هیچ ظهوری نداره مگر در اینکه آقا باید از قرآن اطاعت کنی، باید از سنت اطاعت کنی، باید نباید با قرآن مخالفت کنی، نباید با سنت مخالفت کنی. یعنی اول ثابت بشه این از قرآنه، بعد تو بیا نباید مخالفتش کنی، باید موافقتش کنی. اما در مرحله این که حالا این قرآن چی میگه، واجبش چیه که من دارم ازش تبعیت کنم، در این زمینه ساکته. ففهم در چند شماره توضیحش میدیم. من عرض کردم اینجا که براتون میخونم دیگه. ففهم ز، البته حق این است که حدیث ثقلین مفید اعتبار بخشی به ظواهر قرآن و حدیث هست، ظاهر هست در این معنا. شیخ میگه ظهور نداره، بعد با فهم میگه چرا بابا ظهور داره. چرا؟ هی کوچک. و این کلامی که گفتیم که در مقام بیان اعتبار بخشی نیست، کامل نیست. چرا که میان جمله، خوب دقت کن استدلال من درو، میان جمله ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا و حجیت ظاهر قرآن و اثرت واسطه ای نیست و اثبات اولی لاجرم مفید دیگری است. آقا داره میگه ما ان تمسکتم بهما، یعنی به کتاب و سنت تمسک کنید. تمسک عرفن یعنی اون چیزی که توش نوشت، به یک کتاب تمسک کنید یعنی چی؟ به یک کتاب تمسک کنید یعنی اگر نوشته شد اون چیزی که نوشته رو بهش تمسک کنید. خب یعنی حجیت ظاهرش دیگه، چون 90% قرآن هم ظاهره. بنابراین بله ممکن است بگویید در این معنا ظهور دارد و لذا دوباره اشکال میرزا قمی احیا میشه. بگی تو این معنا ظهور داره، نص نیست. باشه ما قبول داریم در این معنا ظهور داره، نص نیست، اشکال میرزا قمی زنده میشه، ولی مشکلی نیست. ما میریم دوباره سراغ اون روایاتی که جناب شیخ ادعا میکنند قطع حاصل میشه با اونها، اطمینان حاصل میشه با اونها به اینکه شما میتوانی به قرآن مراجعه بکنی. این تا اینجا. فردا وارد مطلب سوم فصل، مقام دوم فصل اول میشیم که نظریه صاحب معالم در مقام است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.